این نوع موسیقی شناسی، موسیقی شناسی جدید که حالا اصطلاحاً بهش اتنوموزیکولوژی میگن یا قوم موسیقی شناسی میگن، برخوردی که میکردن نسل‌های جوانتر اصلا قابل مقایسه نبود با برخوردی که دکتر سپهرزاد کرد که با چه آغوش بازی استقبال میکرد و چقدر ما رو تشویق میکرد به ادامه کارمون. و یادمه که هر بار که ایشون مقاله میفرستادن برای ما واقعا ذوق میکردیم و خیلی هم همینطور که عرض کردم خدمتون جای تعجب بود، در من واقعا جای شگفتی بود این مطلبی که ما در ابتدای مصاحبه همکار عزیزم آقای خضرایی با ایشون کردم تو همون شماره مقدمه نویسی، من دلم میخواد که اینو براتون بخونم. موسیقی شناس پرکاری با توانایی ها و تخصص های متعدد که مهمترین آنها توانایی بروز بودن و همراهی با نسل های مختلف موسیقی دانان و موسیقی شناسان و نیز نشریات موسیقایی است. سازان سپند تا تقریبا به شماره سالهای عمر مسنترین عضو هیئت تحریریه بسنامه موسیقی ماهور قلم زده است. چنین مورد بی تردید بسیار نادر است، اما نادرتر از آن نادرتر آن که هنوز پس از افسون بر 50 سال آنچه سپند تا می نویسد خوانده است. سازان سپند تا از مجله موزیک ایران به مدیر مسئولی بهمن هیروز شروع کرد، با مجله موسیقی به سردبیری زاول هاکوپیان ادامه داد و نسل سوم نشریات موسیقی ایران نیز که همین فصلنامه ماهور است از قلم خود محروم نکرد. شگفت‌آور و بسیار تاثیرگذار است که شما نام نویسنده‌ای را هم با حروف چینی سربی بر کاغذهای کاهی مجله به تاریخ 54 سال پیش ببینید و هم با حروف چینی رایانه‌ای در مجله‌های امروز، چنان است که دویز پنتا مخبور زمان نشده است. این همه یقیناً مدیون چند ساعتی بودن فعالیت های روست از ادبیات فارسی و زبانشناسی و غیره که اینجا مقصود در موردش صحبت شد. من عرض کنم خدمتون که همین جنبه بسیار تاثیرگذار مرحوم سپنتا اگر بخوام راجع بهش صحبت بکنم باید یه گزارش میدم در مورد اولین مقاله هایی که ایشون در مورد موسیقی نوشت. مجله موزیک ایران از سال 1331 تا 1344 منتشر میشد. 5 سال بعد از اولین شمارش در سال 1336 مرحوم سپنتا با این مجله همکاری میکنه با نوشتن مقاله تا سال 1344 که مجله دیگه تعطیل میشه. با مجله موسیقی، مجله دیگری از دیگری بود که اداره هنر زیبا چاپ میکرد، از سال 1335 تا 1351 دوره سومش به سردبیری زابن هاکوپیان که خودش از موسیقی شناسای برجسته اون زمان بود منتشر شد. در اونجا هم مقاله می‌نوشتن ایشون. یه حدود یه فاصله زیادی از سال 44 تا 68 به نظر میرسه که دیگه مقاله نوشتن مقاله موسیقی رو متوقف کردن، ولی ظاهرا روی کتاب مفصلشون که در مورد تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران بود کار می‌کردن و مقالات علمی پژوهشی در زمینه زبانشناسی می‌نوشتن که در مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه اصفهان اغلبش چاپ میشه. بعد از انقلاب از سال 1368 با نشریات متعددی ایشون همکاری کردن، آدینه و ادبستان به خصوص، خیلی از سال 68 تا سال 72 مقالات متعددی ایشون در این مجله چاپ میکردن. مجلات متفرقه دیگه تالار، آوار، گلچهر، فصلنامه کرمان، آریا، خراسان و غیره و به خصوص چند مجله موسیقایی، هنر موسیقی، فصلنامه هنر که وزارت ارشاد در می آورد و چند قسمت داشت که قسمتش یه بخشش مربوط به موسیقی بود ایشون اونجا قلم می زدن و فصلنامه ماهور که عرض کردم خدمتتون ما افتخاری رو داشتیم که از سال 1384 تا سال تا آخرین مقاله‌ای که ایشون نوشتن و چاپ کردن همه رو به فصلنامه موسیقی ماهور دادن. یعنی نگاه موسیقی شناسانه و سبک شناسانه واقعا بسیار نادر بوده و هست در میان موسیقی شناسان.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر ساسان فاطمی بود در مورد دکتر سپنتا. اما سرانجام دکتر ساسان سپنتا بعد از سالها پژوهش و تدریس و تربیت شاگردان در سوم آبان 1393 در سن 80 سالگی در اصفهان درگذشت. برنامه ادبستان به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و گروه کتاب رادیو فرهنگ به شما تقدیم شد. همکارانم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدا بردار امید نجف‌زاده. تا ادبستانی دیگر، بدرود.
سردار دلها عنوان برنامه بعدی است که از رادیو فرهنگ میشنوید.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
مرد سختی ها بود.
انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
یک فرمانده تمام عیار در تراز فرماندهان
در مقابل او من تعظیم میکنم.
سردار دلها به نام آفریننده جان و جهان، خداوند یگانه مهربان. دوستان عزیز سلام، روزتون بخیر. این برنامه سردار دلهاست که از واحد تولید و تأمین رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. حاج قاسم، ماندگاری حضور توست که شکوفا می کند و می رویاند. جاودانی حضور سرخ توست که ما را به برخواستن، ادامه دادن و بلند خواندن آنچه سرمشق من دادی فرا می خواند.
سردار، تو پیش خدایی، خودمانی بگویم حاج قاسم، هوای ما را داشته باش کنار خدا.
این انقلاب مثل حاج قاسم خیلی داره.
حاج قاسم های زیادی هستن برای رهبر انقلاب.
به خدا ما آدم های بدی نیستیم، قصه میخوریم، ناراحت میشویم از کم و کاستی های دنیا، خسته میشویم، اما نام ناموس که میآید، نام وطن که میآید، نام دین که میآید، نمیدارم چرا خستگی ناپذیر می شویم.
وقتی مثلا آمریکا می‌خواست یه کاری کنه، همه ما به اون ایمان داشتیم، چون در برابرش وامیسه ما پشت سر اون بودیم.
انگار خدا نگاهی دیگر به ما دارد.
رفت از بینمون، ولی روحش همیشه پایداره.
انگار وظیفه سختی در پیش داریم. آخر نام مولا و زهرا را یدک می کشیم. نام حسین برای ماست.
در رزمندگی برای خودش یک فرهنگ ایجاد کرد.
آمریکایی درست حاج قاسم سلیمانی رو شهید کرده، ولی ما رو پای خودمون هنوز ایستادیم.
جوانامون هستن که راه حاج قاسم رو ادامه بدن.
سردار سلیمانی یه تفکر بود، یه شخص نبود.
و مقاومت قوی تر از همیشه به مسیرش ادامه میداد و در جهت مقابله با استکبار
باید ره سپار باشیم با ولایت تا شهادت مثل خودت.
و نقول للحسین علیه السلام كما قال بعد الحسین ائمتنا و علماؤنا و كل التاریخ من هوان الدنيا على الله سبحانه.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کو، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را بابا قرآن.
چه شد که پس از تلاش امپراتوری خبری صهیونیست در چند روز قبل از این حادثه و بعد از این حادثه، امپراتوری خبری صهیونیست در همه دنیا سعی کردن نام سردار بزرگوار عزیز ما رو متهم کنن به تروریست. خود رئیس جمهور آمریکا گفت، وزیر خارجش گفت، دستگاه‌های خبری صهیونیستی در همه دنیا تکرار کردند تروریست تروریست. خدای متعال سطح رو درست به عکس اونچه که اونها می‌خواستند ترتیب داد. نه فقط در اینجا، در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها رو آتش زدند. آیا لا تحزن ان الله معنا را که درباره پیغمبر در نهایت شدت در غار ثور تنها بیکس به همراهش میگوید لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست، این رو نشان نمیده؟ آیا این فرمایش حضرت موسی را به قوم بنی اسرائیل که ترسیده بودن میگفتن انا لمدرکون، الان است که نیروهای فرعون بیان ما رو محاصره کنن و از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن، حضرت فرمود، حضرت موسی، کلا ان معی ربی سیهدین. آیا اینجا ان معی ربی رو انسان نمی شود ببینه؟ ملت ایران نمی توانه احساس کنه که ان الله معنا، خدا با ماست؟ خدا دست های قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است. خود این شهادت بزرگ هم، اینکه حالا مربوط به تشییع بود، خود این شهادت هم یکی از آیات قدرت الهی است. رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است.
مرحبا سپاهی مرد شرز شیر کرمانی، داو برد دیو و جن قاسم سلیمانی. ای جبال بارز را خود نمونه بارز، در خروش رودارود با شکوه و طغیانی. حبذا یلناورد ای حماس طوفان مر، از تو می شود آرام این کران طوفانی. جنگ اگر که خون افشان دست از آن نمی شویی، خصم اگر که روی این تن روی از آن نگردانی. تیغ مالک اشتر زهد مالک دینار، اول صف پیکار، آخر مسلمانی. ای دل مسلمانان در پناه نامت جر، خاطر بدن دیشان از تو در پریشانی. هارر سگ داعش بر جگر نهی داغش، فیل فحل تکفیری گردنش بپیچانی. تا توی در این میدان سرشکست سایی، در امان بود جولان تا تو گرم جولان. گرز و برز و بازو نیست گوهر مساف امروز، عصر عصر تدبیر است آنچنان که میدانی. خود امی کنی با خس در ذکاوتی پیدا، عجز دشمنان اینجاست نقشه های پنهانی. هرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی.
آقای نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه.
بعد از رحلت دو تا برادر بزرگوار یک توییت زده بودم، گفتم وقتی که دشمنان اومدن سید عباس و موسوی رو ترور کردن، رهبر سابق حزب الله، آقای حسن نصرالله اومده شدیدتر از سید عباس و موسوی هست. و وقتی که در یمن مرحوم شهید سید حسین حوسی ترور کردن، سید عبدالملک الحوسی اومده خیلی شدیدتر از برادرش هستش در مقابله با دشمنان و بالخصوص امریکا و اسرائیل. و الان آقای عامری خیلی شدیدتر از آقای ابو مهدی مهندس. من هر دو نفر میشناسم و بالخصوص آقای ابو مهدی مهندس دوست صمیمی من بود، در مدرسه بودیم، در یک کلاس بودیم، در همشهری من بوده. و البته آقای عامری رو خیلی خوب هم میشناسم، شدیدتر از آقای ابو مهدی مهندس نسبت به دشمنان. ممکنه آقای مهندس یک خورده نرمش هم داشت با بعضی از آقایون، برخصوص در مسائل عراق نشون میداد. و الان من هم معتقد هستم که خلیفه و فرمانده جدید نیروی قدس آقای اسماعیل قاآنی به نظر من راه آقای قاسم سلیمانی ادامه خواهد دارد. و من معتقد هستم که قضیه ادلب هم در شرف انتهاء و آقای سلیمانی خدا رحمتش کند، قدس الله نفسه الزکیه، هدف اصلیش بود ادلب رو آزاد کنه. و تا بعد از ادلب مسائل منطقه یه خورده خود به خود ترتیب خواهد شد. من معتقدم که رحلت شهیدان بزرگ و بالخصوص آقای قاسم سلیمانی حداقل در عراق یک نتیجه خیلی منفی نسبت به امریکایی ها خواهد داد. الان در عراق کسی نمیتونه جرأت هستن، ولی کسی جرأت نداره فردا مثلا در پارلمان کسی میاد معترض میکنه که پارلمان و مجلس باید قانونی به تصویب برسه تا خروج نیروهای امریکایی و نیروهای خارجی از عراق باید یک تنظیمی بشه.
این خون حاج قاسم انشاءالله کلید فتح قدسه و شهادت حاج قاسم از آن است به افق افول آمریکا.
یاد و خاطره شهدای مقاومت، به ویژه سالار شهیدان مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، همواره و تا ابد در ذهن ما باقی خواهد ماند. امیدوار هستم که بتونیم از پیروان راه این شهدای گرانقدر باشیم. خدا نگهدار.
میزی زرفا یارو، خوشگویی دستا یارو، رطوبت و ترابت موهاتو مدیونی به شامپوهای میارو، خونه چقدر زیباست با نیارو، یه انتخاب خوبونم میارو، یه حس خوبونو با نیارو.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما عزیزانی که به حوزه ادبیات فارسی علاقه‌مندید. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم و در هر برنامه کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کتابی رو انتخاب میکنن و اون کتاب رو معرفی میکنن و بررسی میکنن. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیز و ارجمندمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
ما خیلی خوشحالیم که برنامه کیمیای کلمات رسالتش رو داره انجام میده و اینکه در هر نوبت به انتخاب شما کتاب گرانقدری رو در این برنامه معرفی میکنیم. خب کتابی که برای این برنامه در نظر گرفتید رو توضیحاتی دربارش بدید که بعد بریم سراغ مطالب داخل کتاب و نویسنده کتاب.
عرض کنم خدمتتون، کتاب عنوانش هستش تلفظ در شعر کهن فارسی.
بله.
که در واقع یک عنوان فرعی هم داره با عنوان فرعی بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظهای کهن.
بله.
نویسنده و محققی که این کتاب رو به وجود آورده جناب آقای دکتر وحید ایدگاه طرقبه‌ای هستند که عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
بله.
و از جوانان بسیار بسیار کوشا و فاضل و ارجمند هستند. این کتاب به گفته بسیاری از محققان کتابی است ارجمند و بسیار مهم، و شیوه کار آقای ایتکو هم شیوه پسندیده و درست و علمی هستش که حالا در برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما، از همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه ما باشن و با کتابی که برای این برنامه در نظر گرفته شده آشنا بشن. ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بهرام پروینی گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی رو انتخاب کردن به تألیف آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبه‌ای که این کتاب توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شده و میپردازه به مباحث آبایی شعر کهن و مباحث دیگر که قراره از زبان آقای دکتر پروین مطالب رو ما بشنویم. خب آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبه‌ای، درباره خود ایشون اگر که توضیحاتی بدید که چه کارهایی انجام دادن، چه فعالیت فرهنگی داشتن که ما بیشتر با ایشون آشنا بشیم، بعد بریم سراغ خود این کتاب که کتابی است بسیار قطور و پرمطلب.
بله. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر ایدگاه خیلی جوانن، یعنی از نسل جدید استادان ادبیات دانشگاه تهران، از جوانان بسیار فاضل و خوش عاطیه هستند، دانش آموخته دانشگاه تهران هستن. ایشون دوره کارشناسیشون رو در دانشگاه تهران گذروندن، بعد اگر اشتباه نکنم جز المپیادی ها بودن، نخبگان بودن و به خاطر همین همزمان با اینکه طرح سربازیشون رو میگذروندن کارشناسی ارشدشون هم خوندن در دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامشون هم بحث های عروضی بود که با راهنمایی آقای دکتر شمیسا تا اونجا که یادم میاد انجام شد و یادم هست که آقای دکتر شمیسا در مورد پایان نامه ایشون و خود ایشون جملات ستایش‌آمیزی داشتن و جمله‌ای گفتن ایشون عروضیه. ببینید خانم وحیدی، ما دانشجوهایی که میان در دانشگاه، هر کسی که اهل ادبیات باشه، از هر 40-50 نفری شاید یه دونه عروضی در بیاد. عروضی یعنی کسی که...
دلیلش چی هست آقای دکتر؟
ببینید اولا علاقه هست، استعداده. بله. عروض مثل شبیه به ریاضی هم هست یه مقدار، بعد قوانینی که داره
چون پیچیده هم هست. بله
باید ببینید، شما اینها رو باید همه قوانین رو بدونید، کنار هم بچینید، بعد بدونید از ترکیب اینها چه چیزهایی به وجود میاد، ریتم هر کدوم چه ویژگی داره. از 5 نفر یه نفر عروضی در میاد. ببینید من مثلا میگم درس عروضم رو گذروندم، با نمره خوبم گذروندم. مثلا الان عروض ابتدایی رو هم درس میدم، ولی ذهنم خلاقیت اینه نداره که چجوری این زعافه رو میشه جابجا کرد، اگر این رکن رو با اون رکن عوض کنیم بهرها چجوری با هم مثلا ترکیب میشن. این کار یه آدم عروضیه که یک اشراف کاملی داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید مرحوم اخوان ثالث، ایشون هیچ وقت رشته ادبیات فارسی درس نخونده، ولی یه عروضی بود، عروض رو خوب میفهمید، به خاطر همین اون مقاله معروف نوعی وز در شعر امروز فارسی رو نوشت که عروض نیمایی رو به شیوه یک محقق و یک فاضل، یک استاد عروضدان دانشگاهی خیلی علمی تبیین کرد و گفتش که آقا شعر نیما ادامه منطقه شعر فارسیه. آقای دکتر ایدگاه ویژگی اولشون میخوام اینو بگم که یه آدم استاد سختگیری مثل آقای دکتر شمیسا به این میگفت عروضی، عروض رو خوب میشناسه. بعد پای نامی دکتریشون اگر اشتباه نکنم همین مبحث بوده و این رو سالهاست دارن کار میکنن، یعنی یک تحقیقیه که در طول زمان کار شده، پخته شده و به نتیجه رسیده. این رو یک طرف. یک طرف دیگه اینکه آقای ایتگاه شاعر هم هست، شاعر خیلی خیلی خوبی هم هستش، شاعر